أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. بعد از اینکه اون جریان برای آدم و حوا سلام الله علیه اتفاق افتاد و اینها در اثر ارتکاب اون منهی عنه عریان شدن و شروع کردن به پوشش خود، معلوم می شود انسان در هر نشئه‌ای که باشد از ظهور نقص شرمنده است و ذات اقدس اله هم مسئله علم به این امور را به انسان اعطا کرد و هم گرایش را، هم بر اساس فالهمها فجورها و تقواها معرفت به زشتی و زیبایی را به انسان عطا کرد، هم گرایش انفعال از ظهور زشتی را. این طور نیست که انسان نسبتش به ظهور زشتی و ظهور زیبایی یکسان باشد، بلکه از ظهور زیبایی لذت میبرد و از ظهور زشتی منفعل است. اون چی که در این کریمه که تلاوت شد مطرح است، یکی جریان ظلم است، یکی درخواست مغفرت و رحمت است، یکی هم اظهار خسران است. ظلم هر عالمی مناسب با اون عالم است. ظلم در نشأه تکلیف مناسب با منطقه تکلیف است، یعنی کار محرم است و کیفر تشریعی هم دارد. اما ظلم در منطقه‌ای که هنوز شریعت ترسیم نشده است، در بهشت مثالی و مانند آن، مناسب با اون عالم است. روایتی که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل شده بود این بود که این جریان است آدم و حوا در جنت بود و در سماع بود. خب اونجا نه تکلیف هست و نه وعد و وعید تشریعی، قهرن امر و نهیش مناسب اون نشأ است و ارتکاب و امتثال هم مناسب با اون نشأ است، ظلم هم مناسب با اون نشأ است، درخواست مغفرت و رحمت مناسب اون نشأ است و خاسر بودن مناسب اون نشأ. نمی شود گفت به این که چون خدا امر کرد نهی کرد و اونها دعا و نیایش داشتن اینا نشانه شریعت است، بلکه امر و نهی و ظلم و درخواست مغفرت و درخواست مرحمت و ظهور خسران هر عالمی مناسب با اون عالم است. و چون شریعت در اون نشأه شریعت مصطلح و شریعت خاص نبود، بنابراین همه این امور را باید بر معنایی که مطابق با بهشت اون نشأه است تفسیر کرد. نمی شود گفت به این که مگر شریعت غیر از امر و نهی است، مگر شریعت غیر از آن است که اگر کسی تمرد کرده است و به نهی عمل نکرده است گرفتار ظلم میشود. میشود گفت آری شریعت غیر از این است. شریعت مصطلح غیر از این شریعت معنی عام است. شریعت معنی عام طریقت، راهنمایی و مانندون به معنی عام البته در هر عالمی برای خودش هم هست. لذا برای عالم فرشتگان هم اون چی که در سوره مبارکه انبیا آمده یه شریعتی است که اگر یکی از اینها ادعای الوهیت بکنند لنجزینهم جهنمه. ولی جهنمی که برای فرشتگان تهدیدش می‌شود غیر از جهنمی است که برای انسان و جنهاست. شریعت مصطلح که امری است، نهی، حدودی، قصاصی، تعزیراتی است مانند اون در زمین است. شریعت به این معنا در اون نه جنت برزخی نبوده است، بنابراین گناه مصطلح هم نبود، نه نهیش تحریمی بود، نه نهیش تنزیهی بود، نه ترک اولای مصطلح بود، هیچ کدام از اینها نبود. اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود قاله به تو بعدکم لبعد عدوون ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین. شما فرود بیایید از جنت به عالم طبیعت، بیایید از آسمان به عالم زمین بیایید و بعضی از شما نسبت به بعض دیگر عداوت دارید، یعنی شیطان عدو شماست، و شما هم بالاخره عدو شیطانید، برای اینکه او رو رجم میکنید، او رو لعن میکنید، برخلاف خواسته او عمل میکنید، او رو ترد میکنید. گرچه عداوت از اون طرف شروع میشود، حمله از اون طرف شروع میشود، ولی دفاع و رجم و تردم از این طرف هست، پس میشود یه عداوت متقابل، منتها عداوت ابتدایی از اون طرف است. چون کسی دیگه نبود که خب اونجا اشاره شد به این که این چه نهیه است. اون امرش، چون اگر دو تا امر باشد ممکن است که شیطان دارای امر تشریعی باشد، ولی اثبات تعدد امر مشکل است. یک امر بود که به فرشتگان و به شیطان متوجه شده است، این یه مطلب بود. مطلب دیگر این بود که این امر آیا تکوینی است یا تشریعی. بعضی ها نظیر تفسیر المنافع کردن این نهی تکوینی است، غافل از این که تکوین که اسیان پذیر نیست، در حال که شیطان معصیت کرده است. اگر دو تا امر باشد ممکن است نسبت به فرشتگان تکوینی باشد، نسبت به شیطان تشریعی، ولی اثبات تعدد امر مشکل است، چون ظاهرش این است که از قول نابل ملائکه سجود لآدم سجد و الا ابلیس، دو تا امر نبود. اونگاه حالا که ثابت شد در چند مرحله از بحث، ثابت شد مرحله اولا که آیا امر واحد بود یا متعدد، ثابت شد که واحد بود. این امر واحد یا تکوینی است یا تشریعی، ثابت شد نه تکوینی است نه تشریعی. و چون اینها نقیض هم نیستن، ارتفاعی اینها ممکن است. این چنین نیست که نقیض هم باشن و ثالثی نوشته باشن. و اون بیان این که تبیین سه تا واقعیت است به صورت سه تا جریان، این گذشت. خب از اون به بعد طبق همین سوره مبارکه اعراف و طبق سوره مبارکه طه و بقره شریعت پدید می آید. فبود قاله به تو بعضکم لبعضن عدوون ولکن فی الارض مستقر و متاع الهین، در زمین استقرار دارید اما زمین دارالقرار شما نیست، به دلیل اینکه بهره برداری شما الهینن هست، تا یه زمان محدودی است. دارالقرار قیامت است، یعنی اونجا دیگه اصلا می آرمد. این حرکت ها وقتی به دارالقرار رسید آرام می شود. این سوال را ذات اقدس اله به فکر بشر انداخت یا خود اونها از راه های دیگری فهمیدن، خیلی این سوال سوال خوبی است. یعنی در قرآن از پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال میکنن که بالاخره این کشتی کی لنگر میاندازد، ایان مرساها. هر وقت ما واقع به این سوال میرسیم خیلی احساس کوچیکی میکنیم، خیلی این سوال بلنده که این کشتی کی لنگر میاندازد. مرسا یعنی لنگر. کل این جهان طبیعت یه سفینه محسوب می شود و این سفینه یک لنگرگاهی دارد که دیگه آرام می شود. ایان مرساها. بعدم ذات اقدس اعلام کرد به این که علمش پیش خداست و خدا می داند که کی این کشتی لنگر می اندازد. خب بعد فرمود قاله فیها تحیون، این قاله که تکرار شده است معلوم شود که مطلب جدیدی ذات اقدس اله بیان میکند. فرمود در این زمین زنده میشوید، در این زمین میمیرید و از این زمین هم دوباره سر برمیدارید که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. بله حالا چون جریان بنی آدم مطرح است، در حقیقت به کل بنی آدم میکنند خطاب کردن، به دلیل اینکه در سرفصل این قصه جریان بنی آدم مطرح است. در سرفصل این قصه یعنی آیه 10 چند روز مفصل بحث شد که خدا وقتی میخواد جریان هست آدم و حوا را ذکر کند، میفرماید ولقد خلقناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. بعد ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، که چندین جلسه رو همین این کم بحث شد. معلوم شد آدم و حوا اساری انسانیت هم. خدا با انسانیت کار دارد. بعضی خواستن با همین آیه از استشهاد شاهد بیارن که آدم و حوا فرزند پدر و مادرانی بودن، یعنی انسان‌های قبل از هست آدم و حوا بود و آدم و حوا هم پدر داشتن مادر داشتن و خداوند از بین انسان‌های غیر مسئول یا افراد مسئول را انتخاب کرد که این برداشت ناتمام بود و نقد شده است و ثابت شد که برابر سوره مبارکه آل عمران که خدا فرمود جریان هست عیسی را که شما انکار میکنید نمیپذیرید مثل هست آدم است. خب شما جریان هست آدم را که قبول دارید که هست آدم بدون پدر و مادر خلق شد، هست عیسی هم همینطور. اگر شما فقط قبول کردید پذیرفتید که خدا قادر است یه انسان را بدون پدر و مادر بیافریند، خب به طریق اولا قادر است که انسان را بدون پدر بیافریند. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. این آیه به خوبی دلالت میکند که آدم و حوا سلام الله علیه ما فرزند کسی نبودن. اگر ادله دیگری دلالت بکند برای که قبل از هست آدم انسان‌های بودن چین کن، ادله هم هست، اون روایات هم هست، در ظاهرش هست که نسل اونها کلن منقرض شدن و بشریت کنونی که الان بیش از 5 میلیارد نفرن، اینا مستقیما فرزندان یک پدر و مادرن، یعنی آدم و حوا سلام الله علیه ما. و آدم و حوا هرگز پدر و مادر نداشتن که از اونها به دنیا بیاین و خلقتشون هم ذات اقدس اله به عهده گرفته. خب سرفصل این قصه سخن از انسانیت و آدمیت و جامعه انسانی و نوع انسانی است. سرفصل این قصه که فهمد بلغ ترانا کم فلرز و جعلنا لکم فیها معاش غیل ما تشکرون، بلغ ترانا کم سم سرورنا کم سم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. معلوم شود انسانیت معیار است. لذا تا پایان قصه سیدنا استاد رضوان الله علیه جریان هست آدم و حوا رو معیار برای انسانیت میداند. میفهمد اینا در بهشت قرار گرفتن تا معلوم شود که خاصیت انسانیت چیست، سجیه انسانیت چیست. انسان برای اینکه به نشه تکلیف بیاید قبلا با دوره ببیند آماده بشود و مانند اینه که ایشون در جریان هست آدم و حوا اگر میفرمان معیار انسانیت است، این خصوصیاتی است که سرفصل قضیه خود انسانیت را معیار قرار داد. تو بزرگان نهان همینطور بود. اون روایتی که از بیت مبارکه امام رضا سلام الله علیه نقل شده است که قبلا اون روایت از کتاب برهان خونده شد، برابر همون خیلی از بزرگان مشق کردند. مرحوم امام جواد آقای تبریزی رضوان الله علیه ایشون در کتاب شریف المراقبات، این المراقبات یک کتاب دم دستی همه شما باید باشه، یعنی یک کتابی نیست که مثلا یک بار بخونید، دو بار بخونید، سه بار بخونید، کتابی است که هر ماه باید بخونید. بالاخره وظیفه رو یه آدم راهنمایی که عمل کرده، راه رفته و تو همین قم هم بوده و خیلی از بزرگان و مشایخ و شاگرد او بودن راه داده، یه آدم شناخته شده است. این کسی است که میگه ما از هرگز به این بچه‌مون نگفتیم که امروز محرم آب نخور، این هرگز آب نمیخورد. اینا از یه همچه خاندانیه، اینا یه آدم های معمولی نیستن که فهمون ما اصلا نگفتیم به این بچه که آب نخور، محرم از عاشورا است، یه همچه خانوادیه. و خیلی از بزرگان پیش اینا درس اخلاق میکنن دیگه، این المراقبات چون از همین سنخه. این کتاب هر ماه هست خلاصه، یعنی انسان یک سال که این کتاب رو داشت نباید بگه حالا من یک سال خوندم، نه، سال دوم، سال سوم، سال چهارم. بعضی از کتاب ها اینجوره. بلکه ایشون در جریان در صفحه 193 این کتاب در مراقبات شهر ذی‌القعده حرام، یعنی همچه ماهی، ماه پربرکت ذی‌القعده، چون معمولا اینا که اهل اربعین بودن از اول ذی‌القعده شروع میکردن تا دهم ذی‌الحجه، از اربعین‌گیری در تمام سال را رواج دارد، اما اون چه که از دیر زمان رسیده است اول ذی‌القعده بود تا دهم ذی‌الحجه که وجود مبارک موسی کریم از همین 40 شبان روز استفاده کرده. در اون دهه آخر این اربعین که دهه اول ذی‌الحجه است، اون نمازی که بین مغرب و عشا هست که با وعدنا را میخونن سرش هم همینه. خب ایشون در اعمال این ماه ذی‌القعده در صفحه 193 فرمود اجمال این تفصیل است که ان الذي يفهمه اهل الحق والكشف ويشير اليه اخبار اهل بيت الوحي عليهم السلام ان الله تبارك وتعالى انما خلق ادم وجعله في عالم المثال الذي يعبر عنه في لسان الأخبار بالجنة في بعضها بمدينة جابلغا مثلا، وهي جنة آدم التي نزل منها إلى الأرض ثم أهبته إلى الأرض ليستفيد من هذا السفر كل ما ليستفيد من هذا السفر كل ما أعد له في عالم البرزخ من النعم المثالية. بعدم تا آخر جریان شرح میده. خب این قصه نشون میداد که در بهشت، بهشت برزخه بود، اونجا اصلا تکلیف نبود، نه نهی تحریمی بود، نه نهی تنزیهی بود، نه ترک اولا بود، نه ارشاد مصطلح به معنا بود. اگر تعبیر امر است نهی است، مناسب با اون عالم است. اصلا گناه نبود تا انسان بگوید بین که ترک اولا است یا مثلا تنزیه است یا منفرانده. پس این که سیدنا استاد رسول الله را مشک کردن، معمولا بزرگان این راه را طی می‌کردند که هم جریان جریان آدمیت است، نه شخص آدم، این یک، و هم اون جنت هم جنت برزخی بود در سما، اونم سمایی که لا تفتح لهم ابواب السما، درش برای کافران باز نمی‌شود، نه سمایی که الان کفار مرتب رفت آمد دارد. این دو مطلب. حالا میمونه مسائل دیگر و این است که بعضی از آیون مرقوم فرمودن، نه خیلی با سمبولیک فرق بکنه، سمبولیک کلیل دمنه ایست که سخنیست باطل. این قبلا اشاره شکمه سمبولیک و نمادین داریم، یه واقعیتی انسان، انسان آدم به ما انه انسانون موجودون واقعیون حق، فرشته حق است، ابلیس حق است، محبت فرشتگان در برابر آدم حق است، وجود واقعی است، عداوت شیطان نسبت به اون وجود واقعی است، همه این بهشت برزخی حق است، همه این واقعیت ها را ذات اقدس اله به صورت امر و نهیونا ترسیم کرده است، نه یک جریان سمبولیک و نمادین باشد که واقعیت نداشته باشد. خب نه، خب باید و نباید اعتباری اونجا نبود که، باید و نباید اعتباری اونجا نبود، هر باید و نباید تشریعی و اعتباری محفوف به دو تا واقعیت است. واقعیت ها باید و نباید هایی که بشر عادی دارد، که مثلا فرض کنید بدون اینکه به جایی از واقعیت ها تکیه کند، بگد این خیابان یه طرف است، موقع رفتن باید از این طرف رفت، موقع آمدن نباید از این طرف آمد. اما حالا این برگردد به اینکه این ریشه در عالم مثال دارد، ریشه در عالم مخزن الهی دارد، یک، و در قیامت هم همین به صورت مار و عقرب در میاید، دو، اینجور نیست. یا فلون رفت باید فلون کار را کرد، اینا برای نظم جامعه است، گاهی ممکنه خلاف واقع هم باشه، اینا باید ها نباید هاییست که رو قوانین بشریست که به وقت که نکرد. اما باید و نبایدی که به صورت امر و نهی است و به صورت شریعت ذات اقدس اله و وسیله انبیاء خودش مشخص کرده است. این یه بحث مفصلی همین روزهای اخیر شد که این هم مسبوق به واقعیت است، هم ملحوق به واقعیت. یعنی انسان یه حقیقتی دارد، جهان یه واقعیتی دارد، رابطه انسان و جهان یه واقعیتی دارد. انسان یه موجود متفکر مختاری است که با اراده کار میکند. اومد تکلیف برای انسان مثل تغذیه و آبیاری برای درخت است. ذات اقدس اله این که درخت را آبیاری می کند، آبی به درخت می دهد که با کیان او هماهنگ باشد. قانونی هم که به انسان می دهد، قانونی است که با گذشته او با عالم هماهنگ باشد. سوابق انسانیت را در نظر می گیرد، برای او قانون تدوین می کند که این قوانین در قیامت به صورت بهشت و جهنم سلسله واقعیت ها در میاد. در قرآن کریم از این واقعیت چی تعبیر کرده است؟ همون یوم یعتی تعویله، روزی که تعویل قرآن فرا می رسد، نه تفسیر قرآن، تعویل قرآن در قیامت فرا می رسد. یعنی این امر و نهی و اینها به واقعیتی است که اول و رجوعش در قیامت است. لذا در بسیاری از آیات تعبیر قرآن کریم این است که انما توجون ما کنتم تعملون، نه به ما کنتم تعملون. و اون دعای ختم القرآن صحیفه سجاده هم قبلا خونده شد. بر تقدیر اینا دیگه تکرار نشه. مطلبی که بعضی از آیه مرقوم فرمودن این است که اون چه که از ادعا شده، یعنی اون چه که از ظواهر قرآن برمی آید این است که در جریان جهنم و عذابهایی که ذات اقدس اله می داد اینا اخبار است. اون اشکال و سوال این بود که اگر خلف وعید مخالف حکمت نباشد، از جهتی دیگر مفسده دارد، برای اینکه کذب می شود و کذب قوی است. این سوال اول. پاسخش این است که وعید مثل وعده انشاست، انشا که صدق و کذب ندارد. اگه کسی خلف وعید کرد دروغ نگفت، چون خبر ندار. خبر یا صدق است یا کذب، اما انشا نه صدق است نه کذب. خب اگر خلف وعید مخالف حکمت نیست بلکه موافق با رأفت است و کذب هم نمیاد، لازم نمیاد، برای اینکه کذب از صنف خبر است، وعید از صنف انشا است، این محضور ندارد. تازه اول اگر البته از صنف خبر باشد، خلاف اخبار خبر عمل کردن کذب است، درست. حالا اون چی که در قرآن کریم راجع به دوزخیان بیان شده این خبر است یا انشاء؟ وعید است که از صنف انشاء باشد یا خبر است؟ قبلا بحث شد به این که اون چی که به کلیات قیامت برمیگردد اینا اخبار است، به مالا ربی فی هست. تعبیر قرآن هم این است که ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، یعنی در جریان اصل بهشت، اصل قیامت، اصل صراط، اصل میزان، اصل کوثر، اصل تطایر کتب، اصل حساب، اصل بررسی ها و اصل بهشت، اصل جهنم، ابدیت بهشت بماننده، اینا همه خبر است، اینا همه شون به مالا ربی فی هست. لذا تو این تلقین ها به ما گفتن حالا یا اندن نوم یا غیر نوم، بالاخره دعای عهد یا غیر عهد، اینا رو مکرر بخوانید که وقتی از شما امسال کردن کاملا بتونید جواب بدید که ان الموت حق ثابت، ان الجنت حق، ان النار حق، و ان الساعت آتیت لا ریب فیها، و ان الله یبعث من فی القبور. اینا خبر است. اما حالا نسبت به این افراد که خداوند فرمود ما ای کسی این گناه را انجام بدهد او رو عذاب میکنی، آیا این خبر است یا این انشاء؟ اگر خبر باشد تخلف او محال است چون کذب است. اگر انشاء باشد خلف وعید محذوری ندارد و مطابق با رأفت است. این را هم باید قرآن مشخص کند که آیا اینا سنخ، اینها سنخ خبر است یا سنخ وعید. آیات فراوانی است که دلالت میکند بر اینکه این گونه از ما و امور جزء انشائیات است، وعید است. در همین سوره مبارکه اعراف آیه 44 این چنین است: فمود و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. چون این وعده هم درباره به معنای وعده است، هم درباره به معنی ایاب که وعید است. مثل از شیطانو یعیدکم الفقر، یعیدکم یعنی یعیدکم، وعید است. خب بهشتی ها به دوزخی ها میگوین ما به وعده هامون رسیدیم، شما به وعید هاتون رسیدید یا نه؟ پس من بشه همش وعد و وعید است در این بخش. ها این در سوره مبارکه اعراف آیه 44. در سوره مبارکه توبه آیه 68 این است: وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فیها. اصل جنت و نار خبر است. فی الجمله ادعی در جنت هم ادعی در نار خبر است. اما حالا این شخص، این گروه، اینا هم حتما باید برامن بسوزن که اگر ذات اقدس اله از اینا افکد محال لازم بیاید؟ نه، اینجور نیست. در سوره مبارکه هجر آیه 43 ذات اقدس اله به شیطان و پیروان شیطان این چنین میگوید: ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین فان جهنم لا موعدهم اجمعین. تصریح به وعید بودن است. در سوره مبارکه هجر آیه 72 این چنین است: قل اف انبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا بئس المصير. این وعید الهی است. در سوره مبارکه یاسین آیه 40 آیه 63 از هذه جهنم التي كنتم توعدون. در سوره مبارکه قاف آیه 20 این است: به نفق فسوره ذلک یوم الوعید. و اون چی در پایان سوره مبارکه متففین است که روزها به صورت مجرمین خونده می شد، اصل آیه به صورت کفار است: فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، نه من الذین اجرموا یا من المجرمین یضحکون. خب بنابراین ظاهر این آیات این است که اینها وعید است. البته خود خدا می داند به این که از کی عفو بکند، از کی عفو بکند. در جزئیات عقل به هیچ وجه راه ندارد، چون راه ندارد نمیتواند بگوید که فلان چیز، نه اصل حرف معتزلی که باطل است که بگوید یه چیزی یجب و علی الله، اونجا هم که حرف حکمای امامی است به صحیح است، اینجا راه ندارد. اون چه که حرف حکمای امامی است این است که هر چه که حکمت است یجب و عن الله است، و هر چی که بر خلاف حکمت است و قوی است یمتنی و عن الله است. اما این شخص معین را خدا بخواد عفو بکند، بی توبه هم هست، عقل چه درکی دارد که بگوید این شخص هیچ استحقاقی یعنی هیچ صلاحیتی برای عفو الهی ندارد؟ نمیداند گذشته های این کی بودند، نمیداند آینده های این کی بودند، نمیداند خدا به او چه پسری داد که او چقدر به دین یاری کرد کمک رسونده است که نمیداند. یه خضر راهی لازم است که بگوید بکان ابوهما صالحا. خب گفتن این جد هفتم یا هفتادم یتیم ها بودند. اگر عقل واقع بتواند از گذشته و آینده درباره جزئیات احاطه علمی داشته باشد، بر میتواند بگوید آمرزش چنین شخصی قوی است، ولی وقتی دستش کوتاه است، هیچ اطلاعی هم از گذشته ندارد، هیچ اطلاعی هم از آینده ندارد، باید بگوید ذالک الله یفعل ما یشاء، تو از من تشاء تفعل ما تشاء و به ما تشاء و کیف تشاء. این دعا را با اخلاص میخواند، چون درکی ندارد، امر کلی که نیست که. خب و اون دو تا حرف است، بله این دو تا حرف است، یکی این که الان بهش جهنم موجود یا نه، البته بهش جهنم موجود، وجود باره که امام رضا سلام الله علیه در روایت بود از ما نیست که کسی خیال بکند بهش جهنم مخلوق نشده، نه اما خلق. اما همین ذات اقدس اله که یه عده در جهنم هم میتواند عذاب اینها را منقطع و آخر بکند یا نه؟ ما که نمیدونیم که خدا اگر به کسی فرزندی داد برابر اذا مات ابن آدم اینقدر عمله الا ان ثلاث، یکیش هم ولد صالح یدعوله، حالا اون ولد صالح همین فرض کنید در صدر اسلام یه دیگه عبر بودن در برابر اسلام ایستادگی کردن به جنگیدن و کشته شد، یه عده اسلام رو پذیرفت، بعدم همونهایی که اسلام رو پذیرفتن در پای رکاب هست امیر جزء بهترین شیعیان او شدن و دین او رو یاری کردن. حالا اگر ذات اقدس اله به واسه احترام این گونه از اولیای خاص الهی در پای رکاب استعمی شمشیر زدن و شهید شدن، بعد از گذشتگانشون رو بیامرزد، آدم باید بتگه که این محال است، قوی است، برهانی نداره، باید بگه ذالک الله یفعل ما یشاء، و هم که جز حکمت کار دیگه نمی کند. بنابراین چیز جایی که عقل راه نداره خب ساکت است، خودش می فهمد که نمی فهمد. ظاهرن بحث به پایان آیه 25 و تلیعه 26 یعنی یا بنی آدم میرسد که انشاءالله بعد از تعطیلات فروردین، یعنی این یک هفته تعطیل است، امروز که چهارشنبه است، پنجشنبه جمعه هم که خب طبق معمول تعطیل است، از شنبه تا پایان اون هفته تعطیل است، انشاءالله هفته بعد شروع میشه. مطلبی که در باید در جریان عید به عرضتون برسد این است که این جریان عید یک سنت حسنه است که بالاخره هر کی گذاشت از این جهت حسناتی دارد، لکن محفوف به یه سلسله خرافاتی است که هم شما باید که توجیه کنید، هم دیگران با توجیه کنن که دست به خرافات نزنند. الان خب این مسئله چهارشنبه سوری میدونید یه امر خرافاتی است، خرافات سنگینی هم هست و خسارت‌های سنگینی هم وارد. اصل این که انسان دید و بازدید بکند، تمیز بکند، صله رحمی بکند، و یکی از برکات همین این عید این است که هر سال جشن نیکوکاری و عاطفه و احسان می‌شود، عده کمک می‌کنند. این جزء حسنه، سنت حسنه است. سنت حسنه با زیر مجموعه قوانین کلی باشد تا من سنت حسنه بگیرد. فرق سنت حسنه با سنت سیئه این است که سنت سیئه بدعت است، زیر مجموعه قوانین کلی نیست. اگر یک کسی اجتهادی کرد، بررسی کرد از قوانین کلی کتاب و سنت یه سلسله اصول اخلاقی رو استنباط کرد، برابر اون اصول اخلاقی آمد یک کاری رو کرده و این کار رو هم به صاحب شریعت اسناد نداد بالخصوص، بلکه اسناد داد بالعموم، این میشه سنت حسنه. نظیر حسینیه ساختن، خب در صدر اسلام که حسینیه نبود، الان یکی از شعائر الهی ساختن حسینیه است، اینا جز سنت حسنه است. یعنی با انسان یه جایی رو بسازد که معاصر اهل بیت، آثار اهل بیت ذکر بشود، این جز کلیاتی است که اطلاق عموم این رو میگیره. و دستوراتی که درباره عزاداری هست خب اونجا رو میگیره. این چنین نیست که حسینیه مثل مسجد یه عنوان خاصی داشته باشد در زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بعد به عنوان سنت حسنه تلقی شده، و هیچ کس هم به پیغمبر اسناد نمیداد که پیغمبر بفرماد بگی شما حسینیه بسازید بالخصوص، اینه که کسی اسناد نمیداد، اما میشه سنت حسنه. اگر یک کاری نه مطابق با عقل بود، نه مطابق با اطلاق عموم نقل بود، کسی انجام بدهد و سبقه دینی هم بده میشه بدعت. اگر به نام دین هم نباشد میشه سنت سیئه. یک کاری که دیگران میکنن و به عنوان دین هم نمیکنن، اما یک کار بدی است، مثل چهارشنبه سوری سنت سیئه است، سیزده بدری سنت سیئه است. بین سنت سیئه و بدعت خیلی فرقه. بدعت آنه که انسان یه چیزی را که به دین ارتباط ندارد به نام دین و مردم منتقل کند، این میشه با بدعت. سنت سیئه در اون جاهایی که با بدعت فرق دارد این است که یه کاری کرده دیگران میکنند اما سبقه دینی هم بو نمیدن، ولی کار بدی است، کار بدی است. مثل همین چهارشنبه سوری، هم اون گره زدن ها، همین این سیزده بدر ها، همین اون گونه از اون. خب یه وقت از کسی همین سنت سریع گذاشتن صبر و جهد یا سنت سریع گذاشتن نحس بودن عدد 13، اینا سنت سریع است دیگه. مطلب مهم آن است که بالاخره این که وقفه ای در روی کره زمین پیدا نشد که الان اینجا بهار است، یه زمستونه یه تابستونه، این کره زمین بالاخره هم که دور خودش و دور شمس میگرده، اینجوری است که همه کره زمین اول فروردین بهار باشه که بعضی از جاها تابستونه، بعضی از جاها زمستونه، بعضی از جاها پاییزه، بعضی از جاها مثل این قسم، این قسم فراد بهاره. حالا برفرض همه کره زمین بشه بهار، خب بهار یعنی چی؟ این زمین که دیگه از گردش نیستاد که یه لحظه ساکت بشه دوباره حرکت بکنه، که مرتب داره میگرده. این که داره میگرده وقتی دورش تمام شد سال تمام میشه. اگر این به دور آفتاب یک بار گشت میشه یک سال. الان که میگیم 1376 است، امروز مثلا 27-28 اسفند 1376، یکی دو روز مونده که 76 تمام بشه 77 برسه. این یعنی چی؟ یعنی از زمان هجرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا الیوم 1376 بار زمین به دور آفتاب گشت. اگر قمری حساب بکنید 1418 بار زمین به دور آفتاب گشت. بسیار، این عمر زمین اضافه شده. خب چه ارتباطی به صاحب زمین و اهل زمین؟ زمین به دور آفتاب میگرده، اون وقت ما عمرمون زیاد میشه. ما اگر عمرمون زیاد شد ترقی کردیم، البته روز عید ماست، و اون به این است که خود ما حرکت بکنیم. زمین حرکت میکنه، عمر زمین زیاد میشه، وقت کسی که روی زمین است اونم عمر میکنه. این به درد شناسنامه میخوره که مثلا فلان که چند سالشه، اما رو بحثای سیر و سلوکی ممکنه کسی یک کودک 80 ساله باشه. شیخون یتسبا، این که هیچ رشدی نکرده که. حالا تا او زنده بود زمین 80 بار به دور آفتاب گشت، چرا او بشه 80 ساله؟ حرکت هر کسی، عمر هر کسی مربوط به حرکت همون شخص است. این وصف به حال متعلق موصوفه، نه به حال خود موصوف. زمین به دور آفتاب میگرده و فرون شخص متصاب زمین عمرش زیاد میشه. زمان مال حرکته، هر جا حرکت از زمانه، هر جا متحرکه است متضمنه. اون وقت الف حرکت بکنه با عمرش زیاد بشه که معقول نیست. لذا گاهی ممکن انسان در این حال که 80 سالش است باز هم وقتی می‌نشیند حرف کودکانه می‌زند. وقتی انسان عمر می‌کند و می‌تواند بگوید من سالی را گذروندم که خودش هجرت کند، خودش حرکت کند، اومد میشه عید برای او. وگرنه اون بزرگانی که نظیر مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه عید سالکان را ذکر میکنن، اون اول سالش اول ماه مکشمزانه، یعنی ماه شعبان که تمام میشه سالشون تمام میشه، ماه مکشمزان اول سالشونه، پروردینشون اول ماه مکشمزانه. برای اینکه هم در روایات هم در ادعیه، که ادعیه هم بالاخره به روایات برمیگرد، هم در ادعیه هم در روایات آمده که ماه مکرمزان قررت و سنه یک، قررت و شهور دو. تعبیر رأس و سنه در باره ماه مارکه، تعبیر قررت و شهور در باره ماه مکرمزان است. لذا مرحوم ابن طاووس کتاب شریف اقبارش که تدوین کرده، اون جلد اولشو از ماه مکرمزان شروع کرده، یعنی اول ماه مکرمزان اول سال است، اون جلد سومش آخرش به آخر شعبان برمیگرده، وظایف آخر شعبان رو در اون آخرا ذکر میکنه. بنابراین اون چی که به سنت حسنه برمیگرده، نظیر رعایت مستمندان، نظیر سری رحم، نظیر نظافت، امثال زابه، این سنت حسنه است. اما اون چی که نه مطابق عقل است نه مطابق نقل به خرافات برمیگرده، اگر خدا اینا کرده ملت خرافات داده شد، در بحث‌های روز قبل بعضیشون رسید روزهای اسبق که جمهوری جمهوری ناب نیست. اگر جمهوری ناب نشد هرگز اسلام ناب را نمی‌پذیرند. اسلام ناب قضای جمهوریت نابه، مردم ناب مردم خردمند عاقلند که جمهوری ناب می‌پذیرند، اسلام ناب می‌پذیرند. وگرنه یه آزادی رو می‌خوان که با رهایی همراه باشد. ممکن نیست شما جمهور اسلام ناب را تعریف بکنید، کتاب بنویسید، ولی جمهوریت را تفسیر نکنید، جمهوریت به جمهوریت ناب نرسد و جمهوریت ناخالص اسلام ناب را هرگز نمیپذیره. بذارش ببینید، برای مردم روز 13 همون قدر مثلا محترم است که معذرت روز عاشورا مثلا تعطیل میکنن، همینه. یا هر چی شما این نسل نو رو میخواد بفهمونید که این سنت سیئه است، این جریان چهارشنبه سوری این باورش نمیشود. خب هیچ ممکن نیست جمهوریت ناب نشود ولی اسلام ناب را بپذیرد. اول باید مردم را مردم آزاد کرد، بعد اسلام ناب را به اینها تقدیم کرد. والحمدلله.